شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوشحالم با تون صحبت میکنم. آقای دکتر، من دختری هستم که به تازگی نامزد کردم و توی این رابطه مشکلاتی دارم که میخوام ببینم آیا میتونیم کاری براش بکنیم، مشکلات رو حل بکنیم.
بله بفرم. اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه و نامزدم 47 سالشونه.
چه مدتی هم دیگر رو میشناسی؟
الان دو سال و نیم هم دیگر رو میشناسیم و من یک ماه اومدم آمریکا با ویزای نامزدی پیش ایشون که ببینیم چطور میشه. 3 ماه وقت داریم برای ازدواج.
ایشون چه مدتی در آمریکا هستن؟
فکر میکنم که 30 سال هست بیشتر، شاید از 14 سالگی اینجا بودن.
به من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه، مجرد بودن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون دندونپزشک هستن، الان کارشون هم همینه.
و شما چی خوندی، چی میکنی؟
من فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دارم و ایران کار میکردم اما اینجا که هنوز فعلا نه.
شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من یه برادر دارم که 5 سال از خودم بزرگترم.
و ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون 2 خواهر دارن که از خودشون بزرگترن هر دو.
اون وقت دلیل این که ایشون تا به حال ازدواج نکردن چیه؟
والا میگن شاید کیس مناسب پیدا نکردن، اما خب خواهر بزرگشون هم یعنی 2 سال از خودشون بزرگترن، ایشون هم مجردن. فکر میکنم خیلی سخت ایشون کلا وارد رابطه میشن. من خودم خیلی اذیت شدم تا اینکه تونستم تا اینجا برسم با رابطه با ایشون.
شما من بفرمایید از کجا با هم آشنا شدید؟
یه معرف، یکی از آشناهای من ایشون رو معرفی کرد. ایشون ظاهرا خیلی دنبال زن میگشتن چند سال و خیلی هم متعددشون معرفی شده بودن.
خب شما وقتی شما رو به هم معرفی کردن همدیگر که ندیده بودید از طریق تلفن؟ خب چه مدتی تلفنی یا از هر راه دیگه با هم صحبت کردید؟
ما یک سال با هم تلفنی صحبت میکردیم و راهای دیگه. بعد از یک سالشون اومدن، یک هفته 10 روز هم دیگه رو دیدیم و دوباره رفتن و دیگه یه 6 ماه بعد کارای من انجام دادن. مجدد یک سال بعد از اینکه هم دیگه دیدیم، باز هم دیگه دیدیم یه هفته 10 روز. الان 6 ماه از اون روزی که هم دیگه دیدیم میگذره که من اومدم.
خب به من بگید اولین باری که هم دیگر دیدید نظر و عقیده هر دوتون راجع به آنچه که شنیده بودید و حالا میدیدید چه بود؟
من یه مقدار تعجب کردم چون ایشون یکم سردتر از حد عادی بود، از اون چیزی که با من صحبت میکرد یکمی سردتر بود. این یکم تو ذوق من زد، ولی خب انگار روزای آخر بهتر شد، همه چیز هرچی بیشتر با هم بودیم بهتر شد. ایشون هم به من گفتش که حالا از این به بعد رابطمون رو جدی‌تر کنیم ببینیم چطور میشه. حالا نظر اول مثبت بود.
آخه ببینید عزیز، ایشون که 30 سال اینجا هستن بیشتر امریکایی هستن تا ایرانی. دوم ایشون با شما یه فاصله 18 ساله سن داره. سوم ایشون معتقدند و شما هم یه جمله گفتید همینجور ایشون دنبال زن میگشتن، گویی اینقدر قحطیه که پیدا نکرد. بعد یه مرتبه از طریق تلفن یک سالی با یه نفر حرف زدن، بعد اومدن دیدنش. چقدر ایشون آدم مرتب، منظم، دقیقی هست؟
تو کارشون خیلی خیلی دقیق و وسواسن، ولی توی زندگیشون خیلی خیلی نامرتبن.
مقصودتون از نامرتبن یعنی به هم ریختگی منزلشونه؟
بله.
اتومبیلشون چقدر ترتمیز است یا اونجا هم شلوغ بلوغ همه چی؟
خیلی شلوغ بلوغ، بله خیلی نامرتب.
خب ایشون یه دوگانگی دارن عزیز، یعنی ایشون یه نوع از یه طرف وسواسی دارن در جهت کارشون ولی یه جای دیگه همه چیز رو رها میکنن. خب اون وقت حالا شما در ایشون دو سه چیز خوبی که هم در گفتگوها هم بعدن در دیدارها و هم همکنونی که یک ماه اینجا هستید دیدید، چه دو سه چیز خوبی که در ایشون دید؟
من فکر می‌کنم که شخصیت مستقلی دارن، اینکه کودکی سختی داشته، اومده اینجا، نوجوانیه بهتر بگم سخت، اومده اینجا ولی خودشو تونسته مستقل کنه.
نه مستقل، ایشون مستقل نبودن عزیز، ایشون جدای جدا و به همجاز که تنهای تنها. ببینید این که من برم توی یه اتاق درمو ببندم و فقط کارهای خودم بکنم که علامت استقلال نیست، علامت جدایی انزواست. این همون گرفتاریست که ما در ایران داریم. فکر کردیم استقلال پیدا کردیم در ایران، متوجه شدیم منزوی شدیم. حالا باید بشینیم با حرف بزنیم، شاید مردم یا کشورها ما نزدیک بشن. این اسم این استقلال نیست عزیز، اسم این کاملا جداییست. و بعدم خواهرشون هم 49 سالش ازدواج نکرده، یعنی اینا نگاه و نظرشون درباره دیگران اینه. و مسئله جدایی و مسئله تنهایی معناش این است که مثلا تنهایی که من بدم تو بدی، رابطه بده نتیجه رابطه بده، بنابراین من تبدیل میشم به یادمی که چون نه خودم خوب میدونم نه دیگران، نمیخوام رابطه داشت باشم، ولی بسیار ظاهرا سختگیر میشم و بهانه میگیرم، چیزی که به نظر من احتمالاً ایشون بودن. خب جدایی هست ولی استقلال نیست. اینکه تنها باشن و بعدم خب اینجا اومدن، درهای باز، آدم اگر یه کمی خوب باشه، یه کمی پشت کار داشته باشه، ضمناً یه هدفهایی داشته باشه، برنامه بریزه، میتونه به اینجایی که ایشون رسیدن برسه. جنبه مثبت رد و نفی نمی‌کنم، ولی ارتباطی به استقلال نداره، ارتباطی میتونه به جدایی و تنهایی و حتی دوری گزینی از دیگران باشه. مثلا اینکه 47 سالشونه تو این مملکت ازدواج هم نکرد. حالا بریم سراغ دو تا حسن دیگر ایشون چی عزیز؟
من سبک زندگیشون رو خیلی دوست داشتم، این که من فکر میکنم اون چیزایی که شاید من نداشتم ایشون تو زندگیش داره. شاید به نظرم این ازدواج میتونست یه پیشرفت خوبم واسه من باشه.
نه چه چیزایی دارن ایشون؟
ایشون به نظرم اولا خانواده خیلی خوبی داره، یعنی من واقعا به نظرم خانواده خیلی خوب و قابل احترامی هست، که من گفتم شاید اینجوری من حتی یه خانواده خوبم پیدا بکنم.
منظورتون از خوب که هستن یعنی چی عزیز؟
خوب از نظر اجتماعی خیلی خوبن، با هم خیلی خوبن، با هم خیلی متحدن، هوای همو خیلی دارن.
خب آخه اینا که باز اینم علامت خوبی نیست عزیز، ما امروز باید با غریبه ها رابطه هم خوب باشیم. بعدم اونا رابطه شون هر دو با غریبه قطع کردن، یعنی میخوام به شما بگم درسته میفهمم شما را، ایرادم نمیگیرم، من فقط میخوام بگم یه نگاه دیگه هم میشه کرد. من اصلا نمیگم ایشون یا خواهرشون چنینن، ولی چگونه خانواده اجتماعی؟ حتما اینقدر اجتماعی نبودن که ازدواج کنن، یعنی کسی دیگر رو وارد رو نکردن. بعدم به هم مرتبط هستن، معناش این است که ما به کسی دیگه اعتماد و اطمینان نداریم. هوای هم خب معلومه دیگه، منابعی قصه اونه. اینا جنبرم که شما محترمانه باتون رفتار میکنن تا زمانی که شما یک رعایت حالشون رو میکنید، دو بهشون محتاجید و ازشون انتظاری ندارید. دیگه چی عزیز؟ دیگه جنبه مثبت دیگه چی؟
من فکر میکرم شاید ایشون سنشون بالاست، سردگرم روزگار چشیدن، من خیلی مثلا بچه بازی شد تو روابط نبینم. البته یه سه چیز الان اومدم اینجا دوچار تناقض شده، حالا شاید اصلا به خاطر همین هست که خدمت شما تماس گرفتم.
مثلا چه چیزه؟ حالا بریم بیرم بایی که یا بد و منفی میبینید، یا شما باش راحت و آسوده نیستید، یا به قول خود شما یه مفهوم تضاد و تناقضی دارید، چیا هستن عزیز؟
خب اولین چیزی که من از همون دو دیدارمون هم احساس کردم بود که ایشون انگار قلبش واسه این رابطه نمیزنه، یعنی اون هیجانی که من داشتم ایشون نداشت. ولی من هر بار به خودم گفتم احتمال داره که چون هر روز میبینیم همدیگر رو، مثلا روزهای آخر بهتره این رابطه، شاید من برم اونجا بتونم بسازم این رابطه رو، محبت بدم، محبت بگیرم. ولی خب خیلی سخته، انگار از اون چیزی که من فکر میکردم.
آخه عزیز ببینید، اگر آدم در قلبش باز باشه، هم توش شادی میره، هم غم، هم محبت میره، هم حتی بد آمده. اگر آدم در قلب بسته باشه هیچ کنمش نمیره. داستان محترم بودن خانواده از همونجا میاد، یعنی در چارچوب رعایت و آداب و ادب اجتماعی هن. ولی دری رو باز نمی کنن، همدیگر رو تو مهمونی تو خیابون میبینن و هم سلام میکنن، ولی کسی رو به خونه راه نمیدن، چون جمال خودشونه فقط. یعنی ببینید شما علائمی رو نشون میدید که این گونه است. حالا بنابراین خب اون مفهوم محبت و اینا، اگر ببینید اگر یه آدمی آدم احساسی عاطفیه، آدم علاقمندیه، خوشش میاد، به دنبالش میره، شور و شوق و هیجان داره، خب ایشون میتونست روابطی داشته باشه. حالا به اون میرسم، ازدواج حالا قصدم نیست، ولی وقتی حتی خواهر ایشون که 2 سال از ایشون بزرگتره، 49 سالشون شده، ایشون ازدواج نکردن و احتمالاً چیز دیگه به اون مفهوم ازدواج، هر دو هم بچه ندارن، یعنی خود اینا خیلی معنی داره. به من بگید دیگه چه چیزی توجه شما رو جلب کرده که باش خوشحال و راحت و راضی نیستی؟
من وقتی اومدم اینجا دیدم چقدر زندگیشون نامرتبه، حتی چند تا پوست خیار رو دستم کاغذی هم اون پایین همه چی بود، یعنی حتی مثلا انقدر هیجان نبود که اینا رو مرتب بکنن قبل از اومدن من، میدونید. و حتی من فکر می‌کنم ایشون کاملا آمادگی پذیرش رابطه جدید رو نداشت، یه چیزایی آدم باید مهیا بکنه ولی اصلا ایشون نکرده بود. حتی من حالا مشکلی که دارم یکم با روابط ایشون هم مشکل دارم، یعنی فکر میکردم با توجه به این گوشه گیری حالا یا انزوایی که شما میفرمایید شاید اصلا روابط دیگه ای نباشه، ولی فهمیدم هست رابطه های دیگه ای که من حالا پینگیر کردم این مشکل فرهنگی منه.
کدوم روابط از چه قبلی عزیز؟
من اولش که اومده بودم چیزی متوجه نشدم، ولی بعدش احساس کردم ایشون توی موبایلش زیاد رابطه داره، مثلا یه چیزی که میخواست بر من بفرسته، من اسم چندین دختر رو میدیدم که بالا سر اسم من بود و من بر حسب کنجکاوی، حالا کار درست یا اشتباه، من یه سری چتاشون هم خوندم و متوجه شدم این روابط گاه مربوط به 5 سال گذشته است و این روابط حالا معرفی برای ازدواج بوده تا الان طول کشیده، یا حتی رابطه دوستی بوده که رابطه جدی هم بوده از نظر دوستی، ولی تا الان حالا طول کشیده. من نمیدونم الان کجای این رابطه هستن، ولی به هر حال خیلی روابطی که ایشون حتی در حد یه اسمس هم نگهش میداره. و من به ایشون گفتم که چه دلیلی داره رابطه های، گفتم من دوست ندارم اینو، به نظرم رابطه که بعد از ازدواج بوده نشده دیگه دوستی معنی نمیده. گفت نظر شماست، من اینطوری فکر نمی کنم، ممکنه ما دوستای خوبی باشه هم بشیم.
خب به من بفرمایید که الان که آمدید روابط جسمی و جنسیتون با هم چطور بوده؟
از نظر نزدیک شدن، من هر وقت مثلا ایشونو میخوام در آغوش بگیرم یا بهشون نزدیک بشم، مثلا سر کار میاد، ایشون دوست نداره من این کار بکنم، میگه من تنها زندگی کردم، عادت ندارم، باید عادت بکنم. ولی خب این یک ماه تأثیری نداشت توی این نزدیک شدن. رابطه داریم با هم، شاید متوسطه.
یعنی مقصود از متوسطه چی عزیز؟
از نظر کیفیت من فکر کردم شما سوال.
و از نظر کمیت چقدر مثلا رابطه داشتی تو این یک ماه با؟
تقریبا بوده رابطه نرمال بینمون بوده، مثلا زمان بهتون بگم
آیا چقدر نه چقدر فرق میکنه قبل و بعد از رابطه ایشون؟
معمولا من بعدش ازش میخوام که یه کمی مثلا به من نزدیک باش، حالا ایشونم سعی خودش رو ظاهرم میکنه، ولی خب من اون احساس رو نمیگیرم.
خب شما چرا، شما اگر میخواستید شوهر کنید، اگر میخواستید بیاد امریکا، خب این کار کردید، ولی اگر میخواید کسی رو دوست داشته باشه، دو شما رو دوست داشته باشه، شور و شوق و هیجان و شادی و رشد و لذتی باشه، که اینا به نظر میرسه خبری نیست عزیز.
و فکر میکنید زمانم حلش نمیکنه؟
به هیچ وجه، بدترش میکنه که بهترش نمیکنه. آخه ایشون چیزی نیست که بخواد نشون بده، ایشون نشون میده یه آدمی است محافظه‌کار، محتاط، نگران اشتباه و شکست، ظاهر رو در بیرون حفظ میکنه ولی که حوصله انتقاد رو نداره، ولی در داخل نظم و ترتیبی نداره، یه ذهن به هم ریخته در جهت مسائل زندگی داره، ولی وقتی به شغل و کار میرسه اونجا یه مهارتی داره. درست مثل فرض کنید آدمی که رانندگی بلده، یا آدمی که فرض کنید پیانو بلده بزنه، اما وقتی به بقیه زندگیش میرسید در اونجا نظم و ترتیبی نیست، جهت و هدفی نیست، و آنچه که شما میبینید ظاهر یه رابطه است که حالا چرا ایشون تصمیم به ازدواج داره نمیدونم. یه ذره فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ایشون اونجا هستن یا نیستن خودشون؟
نه نیستن.
اوکی. و بعدم خواستم یه چند تا سوال دیگه ازتون بپرسم. روی خط باشید، صحبتتون با امیر شنگ رجمن با ما باشید.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه؟
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم. پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، شما درباره بچه با هم چه صحبتی کردید؟ فرزند؟
بله، ایشون اصلا میفهمن که هدفشون از ازدواج اینه که بچه دار بشن.
خب چرا تا به حال نشدن اگر هدفشون؟
یعنی منظوری که چرا زودتر ازدواج نکردن؟
ایشون بعدان فرزندی بیارن، وقتی ایشون 70 سالشونه فرزندشون از ممکنه بره دبیرستان یا دومین بره دبیرستان. حالا بگذارید من ازتون این سوال رو بکنم. تو این مدت دو سالی که شما با هم تلفنی اینا حرف میزدید، ایشون وانمود میکردن که با هیچ کس دیگری نیستن؟
بله، و همچنان هم این وانمود رو میکنن، ولی من متوجه شدم که در این دو سال کاملا رابطه دیگه‌ای بوده. حتی توی رسیه سال اول مخصوصا ایشون مثلا خواهش میکرد از یکی که باشه ازدواج بکنه، و حتی جملاتی که من هیچ وقت ازشون نشنیدم مثلا به کس دیگه‌ای دیدم گفته. زنی من به شک انداخت که نکنه ایشون میتونه ابراز احساسات بکنه و نمیکنه. از طرفی هم فکر میکنم شاید هم ترفندی بوده واسه به دست آوردن اون شخص.
در چه حدی رفتن در اون گفتگوها؟
ابراز علاقه، دوست داشتن، کاش تو زنم بشی، از این صحبت ها نمیدونم، جلوتر حتی بیش از اینا، ابراز علاقه خیلی زیاد.
خب حالا سوال من از شما اینه که شما چرا یه همچین ازدواج از راه دور رو برای خودتون انتخاب کردی؟
والا نمیدونم، شاید این رابطه یه چلنجی داشت که من خیلی دوست داشتم حلش بکنم.
چه چلنجی داشت؟ یه مردی از شما 18 سال بزرگتره، تو امریکاست، بیشتر امریکاییه، تو ایرانی، چلنجشون چی بود؟ مثلا خواستید زمینش بزنید؟ خب بعد از اینکه کشتی رو شما میبردید، بعدش میخواستید چه کار کنید عزیز؟
البته من کلا تمایل به رابطه با سن زیاد رو دارم، یعنی اینو در خودم پیدا کردم که اصلا تمایل من این طرفه، دوست دارم یه نفر حامی باشه، جا افتاده باشه، که البته ایشون یکم حامی هم نیست. ولی خب
آخه برخی از وقت دادم جا افتاده است، بس باید از جا افتاده، میدونید اون وقت یه ذره کار دستش میده. من میدونم این حرفای من ایشون رو خوش نمیده، ولی فکر کنه ایشون الان چقدر مشتاق ازدواج با شماست.
بالا اینم نمیتونم، یعنی شاید اگه این کار بکنه فقط به خاطر اینکه ازدواج کنه بچه دار بشه، واقعا من هیجانی توی ایشون نمیبینم اصلا.
خب ایشون اگر به این فکر رسیده فقط ماجرای فرزند و داشتن بچه هستی، گفته خب بذار زنم بگیریم دیگه، خلاص شد.
دقیقا همینطور.
خب شما خانوادتون راجع به این موضوع چقدر میدونن و چقدر اصلا با این کارتون از قبل موافق یا مخالف بودن یا الان هستن؟
پدر و مادرم بیشتر تو این قضیه نظر دادن. پدرم ایشونه که دیدن و خانوادهشونه که دیدن خیلی خوششون اومد و اولش با اختلاف سنمون مشکل داشتن، بعد دیگه چیزی نگفتن. مادرم که از اول با این رابطه موافق بودن، چون اصلا از قبل دوست داشتن من از ایران برم.
یعنی از شرتون خلاص بشن؟
نه اینطوری نبود، فکر میکنم فکر میکنن من اینجوری موفق ترم، پیشرفت میکنم. ضمن اینکه ایشون هم دوست داشتن، نمیدونم ایشون توی جمع معمولا جذب میکنن افرادو.
نه اون رول برادرم بازی کن. شما من بفرمایید خودتون در ایران از ازدواج شما نکردی؟
نه من نکردم.
رابطه های جدی چقدر داشتی؟
جدی تا این حد نداشتم و تقریبا شاید یه 3 سال بود که اصلا خیلی دورم و خلوت کرده بودم.
یعنی دورخیز کردید برای یه شکار دور؟
بله.
خیلی خب، مثل این که وقتی پریدید طرف جا خالی داده بود، نه؟
مثل این که به هدف نخورده.
خب حالا اگر شما کجای امریکا هستید عزیز؟
الان لاس‌وگاس هستم.
نه ایشون کجا زندگی میکنه؟
بله ایشون هم همینطور.
خب اگر به ایشون بگید بریم پروی مشاوری ببینیم ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم، فکر کنید نظر ایشون چیه؟
من ازشون پرسیدم، گفتم نظرت چیه که 2 نفر قبل از ازدواج برن مشاوره؟ گفتش که بعضیا میگن خوبه، بعضیا میگن خوب نیست، حالا ببینیم چی میشه.
خب بعضیا میگن خوبه، بعضیا میگن خوب نیست. ایشون آدم یه مقدار حرفه‌ای. خب این شد حرف. آخه داستان این است که به نظر من ایشون هم باید شکی در مورد ازدواج داشته باشن. آیا از شما خواستن که پرینپچوال اگریمنتی، قراردادی چیزی امضا کنین درباره اموالشون؟
به من گفتن نظر راجع به طلاق چیه؟ گفتم من قوانین اینجا رو اطلاع ندارم و اگه لازم شد این کار بکنیم با یه وکیل مشورت میکنیم در مورد بچه و اموال. ایشون گفتن که میتونیم با یه وکیل مشورت کنیم، ولی هنوز صحبت جدی نشده.
چقدر وضع مالی ایشون خوبه؟
خوبه، فکر نمیدونم، من اینجا نمیتونم مقایسه کنم، ولی خوبه ظاهرا.
الان شما وقتی که با هم هستید اوقات فراغتتون رو با هم چه میکنید؟
معمولا میریم یه جایی شام میخوریم یا با هم میریم خرید میکنیم واسه خونه، فیلم شاید ببینیم، از اینجور کارا.
چقدر حرف برای گفتن شنیدن داری؟
البته اول میخوام اینو جا انداختم که ما بیشتر آخر هفته هم پیش خواهرشون هستیم، یه شهر دیگه هستن، ما میریم پیش ایشون.
شما گفتی ایشون یه خواهر دیگه هم داره، اون کجاست؟
بله ایشون هم همین آمریکا زندگی میکنن، ازدواج کردن و یه بچه دارن.
اون بزرگتر است یا وسطی است؟
بله بزرگتر از همه هستن، به فاصله 3 سال از اون خواهر.
خب ایشون چگونه رابطه با شما داره؟
هر دو رو من در حد اینکه آخر هفته ببینمشون دیدم، ولی ظاهرا خواهرای خوبی هستن، گرمن، ولی نرمالن، نه که بگم خیلی هم حالا.
خواهر دومشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون داروساز هستن.
پدر و مادر کجا هستن، زنده هستن؟
بله، پدرشون ایران زندگی میکنن، مادرشون آمریکا، ولی هر دو در رفت آمد به ایران آمریکا هستن.
میگن چرا اینجوری زندگی میکنن؟
نمیدونم، اطلاع ندارم. پدرشون کارشون ایرانن.
خب چرا مادر پلو پدر شوهرش نمیمونه؟
الان مثلا رفتن پیششون، معمولا هر 6 ماه یه بار پیش هم هستن، یعنی دو بار در سال مثلا 1 ماه حداقل پیش هم هستن.
واخه یعنی چی؟ یعنی چی یه زن و مردی با هم ازدواج کردی که 6 ماه پیش را بیفتی بیاد امریکا؟ تو هم تو سنهای بالا که به هم دیگه به نوعی مرتبطن، اگر اون بر 70 سال هم دارن دیگه، درسته؟
بله، خیلی اصرار دارن که پدرشون کارشون رو دیگه در واقع تعطیل بکنن، بیان آمریکا زندگی کنن، ولی ایشون کارشون رو خیلی دوست دارن.
چه جور کاری ایشون میکنن؟
کارخونه دارن ایشون ایران.
خب حالا پرسش شما از من چیه عزیز؟
بله، من الان شکی که پیدا کردم اینه که نکنه من تهمونده کیسای ایشون باشم و مثلا دیگه ایشون واقعا اون کسایی که شاید دوست داشته تو این چیزایی که من خوندم شاید اونا حاضر نشدن باشه ازدواج بکنن، حالا فقط من موندم و دیگه حالا ایشون هم دیگه زنی بگیریم به قول شما.
آخه شما میخواید یه شوهری بکنید؟ برای که شما هم میتونستید چی کار دارید میکنید عزیز؟ برای که شما هم فقط به فکر این بودی که شوهر کنه، هر کی میخواد باشه. به من میگی نه، ولی با وجودی که باهوشی من تعجب میکنم. یعنی برای خودتون یه داستان درست کنید که برای من یه چالش. چه چالش؟ چی میخواد
کرد؟ آقا من خواستگار خیلی ایران داشتم، ولی اونا رو به دلایل برای خودم دلایل محکمیه که با اونا ازدواج نکردم.
مثلا فاینو عزیزم، آخه شما ایرانی هستید قربونت، شما حالا آخه مالی نوع امریکاییش که انتخاب کردی که خب میتونه همین باشه. نه متوجه هستم که در ایران یه زن با توجه به شرایط مرد سالاری و پدر سالاری و همه چیز، اون احساس خوب رو یا احساس برابر رو یا احساس اصلا بودن و زنده بودن و اهمیت داشتن رو نمی کنه، مگر اینکه مرد خودش یه همچین امتیازی رو برای همسرش قائل باشه، و الا قانون و محیط اجتماعی و اینا که همچه اجازه ای رو نمیده. قانون و محیط اجتماعی خیلی راحت میگه شما ماشاءالله مردید، شما متاسفانه زنید. یعنی این چیزیست که شما ناچار میگیرید، مگر اون مردان و زنانی که خودشون از مرحله فشار بیمارگونه یه فرهنگی بیرون کشیدن و در نتیجه به یه اصل آزادی و برابری و مسئله انسان فکر میکنن تا نر و ماده و بعدن آلت تناسلی بهلا گرفتاریست. اما اشکال کار من اینست که عزیز، شماهایی که از اون نحوه ذهن و زندگی میاد بیرون و به انسان نگاه میکنید، یه مرتبه بعدن ماجرای ازدواج براتون میشه یه بایدی که باید یه جوری اونو انجام بدید، و اگر در جایی که هستید باش راحت نیستید، خب یه کسی که متفاوته رو بگیرید. یعنی اشکال کار شما اینه که اون چیزی که به عنوان اپوزیت اترک اندن اتکه، یعنی ابتدا جلب و جذب میکنه ولی بعدا حمله است. باز اون گذشته شما به نظر میرسه دختری هستید که یک کمی جنبه مقایسه ای دارید، دوم یه مقدار براتون احساسات و عواطف و هیجانات مورد نظرتون مورد علاقتونه، ولی آخه یه همچی چیزی که در ایشون اصلا نیست. این کس به کسای دیگه هم که ابراز کردن در همون جملات میومده، مثل برخورد خوبی که تو مهمونی دارن یا دفتری مرتب منظم و کار مرتب منظم دارن. وقتی شما وارد وجود شخصی خارج از رعایت آداب و اصول اجتماعی میشید به هم میریزن، و بنابراین شما هم در خانه کنار ایشون که تازه یه ماست آمدید و بعد از مدت‌ها ایشون هیچ کس رو نپسندیده، شما رو پسندیده و قصد ازدواج با شما رو داره و خانواده‌ام با این کار موافقند و شما موافقید، اون شور و شوق و هیجان رو در ایشون نمیره، برای که نداره عزیز، برای که ایشون تیپ اون همچی دیگه آدم خشکیست که گفتم مثل یه تک سنگ ایستاده محکم استوار در یه اصولی. حالا شما اگر خسته اید از زندگی و جستجو اینجایی، درسته که شما درباره اینکه خواستگاران بسیار داشتید، ولی اونجا هم داستانتون همینه.
یعنی روزی که من میگفتید من عشقهای بسیاری داشتم، درگیری‌های فراوون داشتم، میتونستم بگم شما هم زنده اید. ولی وقتی خواستگار داری شما هم نشستید ببینید چگونه میتونید یه ماهی به تور بزنید. بلم احتمالا به دلیل ویژگی‌های روانی و یا ارتباطاتی که داشتید یا هر چیزی و ضمناً یه باورها به این نتیجه رسید که این مردان یه عیب و ایرادای بزرگی دارن که بیشتر ماجرای فرهنگیشونه. بنابراین با وجودی که یه خانواده کوچکی بودید و اگر اشتباه نکنم فقط یه برادر بزرگتر از خودتون دارید، درسته؟
بله
ولی با وجود این به هر حال دختری هستید که خودشون هم اون شر و شور رو ندارید و اگر یه ذره خاطرتون آسوده باشه شما هم میتونید خاموش بشینید. یعنی یه مقداری به دنبال بیدردی و بیرنجی هستید. از کجا میاد نمیدونم. آیا آسیب
درسته؟ دنبال
بیدردی و بیرنجی. یعنی میدونید یه جایی به قول معروف کنگر بخوری تو لنگر بندازی. حالا همینقدر که کسی با تون کاری نش باشه و اونو میفهمم عزیز، برای که بسیاری از اوقات دوستانی که از ایران با من تماس میگیرن میبینم که مثلا امتیاز یه مرد اینه که دست به زن نداره، بد اخلاق نیست، مثلا بهانه گیری نمی کنه، ظاهرا احترام زن رو حفظ میکنه. بنابراین همون بیدردی و بیرنجیه. یه درست مثل اینه که آدم در یه مرحله از ایکولبریوم یا تعادل باقی بمونه ولی حرکت و رشدی در کار نیست و اون چیزی که شما الان از ایشون میخواید یه مقدار شور و شوق و هیجانی است که ایشون نه این که برای شما ندارن، برای هیچ کس ندارن. اون پیام هایی هم که میگیرید اونا در شرایط خاصی است که جنبه سمبولیک داره، به همجاست که اون آدم هم ایشون رو جدی نگرفتن. یعنی اگر اظهار علاقه و تمایلی بوده اون آدم میدونستی که خب نم از سر در حقیقت پر کردن یه جای خالیه تو زندگی. ببینید یه زمانی هست که یه آدمی یه کسی رو میخواد برای که خودشو کامل کنه، یه زمانی هست که آدم میخواد یه کسی بیاد یه حفره‌ای که تو وجودش رو پر کنه و اون نقشه به همجاست که یه رابطه سطحی است و در اون حد اگر شما هم به دنبال اینی که در امریکا باشید و پیشرفت‌های علمی بکنید و از یه مردی هم که ضرر و خطری نداره دو تا عرض کنم بچه بیارید، خب بله. به همجاست که من برخی از این سازمان‌هایی رو که در امریکا هستم میگن ما سازمان‌های غیر سیاسی، غیر مذهبی و غیر انتفاعی هستیم، یعنی ما مسائل مالی در اون نیست. من میگم اینا سازمان غیر سیاسی، غیر مذهبی، غیر مفیدن، یعنی فایده ای هم ندارن. مسئله انتفاعی نیست، مسئله مفید بودنشونه. و به همجاست که برخی از اوقات هم ازدواجای از این قبیل فقط از سر ناچاریه که به هر حال ما حالا اینجا تو این طوفان یک پناهگاهی پیدا کردیم فعلا بمونیم ببینیم چی میشه. و چرا شما به اینجا رسیدید و خودتون رو دو سال درگیر یه رابطه از راه دور کردید نمیدونم. یعنی امید به یه دگرگونی و تغییری داشتید که به نظر من علائم و نشانه‌هاش رو میدونستید که نیست و باهوشتر از این هستید که اینا رو ندونید، ولی ای بسا ته وجود شما هم یه جوری خود شما هم، نمیخوام وارد بحثش بشم، یه جوری خود شما هم ای ولتون کنن میزنید به اون طبل بی‌حسی و بی‌احساسی. بنابراین برای اونم آمادید. از یه طرف دلتون میخواد، امیدوار هستید، ولی من میترسم شما هم به دلایلی جدا و تنها باشید. اصلا نمیخوام جوابم بدید. ای بسا آسیب کودکیه، آسیب جنسیه، ضربه های سخت و سنگینه یا به هر حال یه احساس بد به هر دلیلی راجع به خودتون، اینا سبب شده که سطح توقع و انتظارتون رو پایین بیارید. ولی خب احتیاج شما اومده غلبه کرده و میگه من یه چیزایی رو میخوام. به من میگید این رابطه چیه، من نگران هستم که هر دو بپوسید و به همجاست که باید برید دکتر. ایشون به نظر من احتیاج به کمک داره. ایشون این جهان بی‌حس و بی‌احساس که فقط میخواد اشتباه نکنه و شکست نخوره و ظاهر رو حفظ کنه اصلا ارزش نداره. ایشون در حقیقت به نظر من فقط درگیر یه نمایشنامه‌ای در زندگی شده که بیاد بیرون این نمایش رو بازی کنه بعد بره خونه بخوابه تا شب بعد و نمایشنامه بعد. ایشون اصلا نخواسته زندگی کنه. ایشون در حقیقت به نوعی تماشاگر خودش و زندگی خودشه. یعنی از نظر من بر اساس آنچه شما میفرمایید حداقلش تیپ عزلت طلب و گوشه نشین رو دارن، یه مقدار بیشتر obsessive compulsive personality disorder دارن، شخصیت وسواسی مجبورن، با یه مقدار حالتهای بسیار دوری گزینی avoidant personality disorder، شخصیت دوری گزینن. و به نظر من حالا که شما تو اینجا آمدید، حالا که سه ماه وقت دارید عزیز،
دو تا کار رو بکنین. هم از این که امیدوارم ایشون بیان، یه کسی رو پیدا کنید برید واقعا سفره دلتون رو باز کنید، نترسید، هرچی واقعا حس میکنید احساس میکنید مایل هستید بدونید تو مطرح کنید، ببینید به کجا میشه. صلاح هر دوی شماست و بعدم از این که احتمالاً در این زمینه وقتی گذاشتی تو کاری کردیتم یا به هر حال در ایران حرفی در این باره با فامیل و دوستان زدی تا حالا براتون موضوع مسئله است، خودتون رو گرفتار نکنید، چون از اون طریق شما میتونید وقت 50 سال رنج ببرید و رنج بدید بدون که فایده ای داشته باشه. یه کمی در این باره بیشتر بدونید. یه سی دی آی من دارم، چند تاشو حتما یه جوری تهیه کنید، یکی چرا ازدواج چرا طلاقه، یکی 50 باید نباید، یکی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیماره. این مجموعه را اگر دوتایی بشنوید من مطمئنم یه نگاه و نظر دیگری راجبه این که واقعا چه باید کرد خواهید داشت، برای که کاملا من جای خالیه آنچه که شما باید بدونید و به دنبالش باشید همچین ایشون رو میبینم و نمیخوام بعد از 47 سال ایشون بیا تو یه ضربهی بخور و گیر و گرفتار بشه و به هر حال مسائلی مطرح بشه و برای همیشه به هر حال یه نوع ناامیدی و دست از خیلی چیزا شستن رو داشته باشه. شما نمیخواید تو این سن و سال ضربه بخورید بعد از یه سال دو سال با بچه بی بچه تکلیفتون رو ندونید و بعدن گرفتار بمونید، مگر اینکه هدفهای دیگری هست، نوع دیگری از زندگی هست، ولی اونا هم باش موافق نیستم، چون به نظر من توانایی‌های شما بیش از اینه که بشه با چیزای کم قانعتون کرد و گولتون زد و امیدوارم با یه شکلات و یه دونه آب نبات گول نخورید و ایشون هم با یه دونه شکلات آب نبات شما گول نخورید. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، یه ذره جدی به این موضوع نگاه کنید، برای اینکه کاملا کاملا جای سوال دارید و به نظر من نمیتونید و حق ندارید اشتباه کنید و اگر واقعا یه دقتی بکنید تو راحت با هم باشید تو حرف بزنید تو از اختلاف و دعوا و برخوردم اصلا پرهیزی نکنید، برای اینکه خیلی از اوقات این اختلافات کوچک یا تا جنگ‌های کوچک جلوگیری از مرگ و نابودی‌های بعدیه. بنابراین ببینید به کجا میرسید، امیدوارم اون چه خیر و صلاحات اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی لطف کردید.
تمام. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگون اجبن با ما باش.
دارم امیدی.
کنسرت مرجان و مهسا وحدت با صدایی ملکوتی شما را به اوج میبرد. شنبه 23 ژانویه اورنج کانتی، یک شنبه 24 ژانویه سان دیگو. تلفن اطلاعات 510-823-5990.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه، از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه، اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وی تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنن.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaghatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
وقتتون بخیر. سلام میدم بهتون، تشکرم میکنم از اینکه این همه خوبین برای ما.
آقای
دکتر من چند تا سوال داشتم ازتون، فقط اینکه فکر نمیکنم همش جا بشه تو برنامه شما. اول از این شروع میکنم که من و همسرم تصمیم گرفتیم بعد 4 سال از ازدواجمون بچه دار بشیم، ولی اینی که این فکری که همش با منه اینی که ممکنه این بچه حالا 2 ماه بعد اینکه به دنیا بیاد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، هر وقت، یعنی این امکان وجود داره براش که بیماری مثلا مهلک بگیره. خب اون وقت مثلا من چیکار میتونیم بکنیم براش، و اینکه اگه این احتمال وجود داره مخصوصا تو شرایط اخیر ایران، اینکه واقعا خب به این فکر میکنم که اصلا چرا همچی بچه بخواد به دنیا بیاد که این استرسار باشه براش که یه روزی شاید بیمار بشه. اینکه این باعث شده که تا حاله خورده همش وقفه که پیش اومده با این فکر را بوده.
خب عزیزم، من چرا سوار سب کن
اینو ازتون بپرسم؟
نه سب کنیم،
سب کنیم.
من چرا سوار ماشین بشم چون شاید با تصادف کنم بمیرم، یکی رو بکشم؟ من چرا یه غذایی بخورم شاید مسموم باشه بمیرم؟ من چرا برم تو خونه شاید اینجا برق؟ مگر ما تو دنیایی هستیم که ما میتونیم احتمالات رو اینجوری که شما میگید بهش نگاه کنیم؟ معلوم خطر حتی خطر مرگ در کمین همه انسان ها هست، ولی یه به اصطلاح توزیع فراوانی داره که مشخصه. چه فرض کنید در امریکا میگن از هر 1000 تا بچه 3 تاش، قبلا 4 تا بود، 3 تاش قبل از 2 سالگی میمیره. تو اروپا 2 تاش میمیره. خب از 1000 تا 2 تاست. ما بر اون اساس زندگی میکنیم. به من شما برمیگردن میگن شما اگر نمیدونم 100,000 کیلومتر رانندگی کنید، احتمال تصادفتون مثلا هنوز 20% از 5 آدم یکیش. ما تو دنیای هستیم با احتمال، لغت احتمال به کار بردید. من یه بچه بیارم، بچه‌م بشه 1 سالش بیماری مهلک بگیره، خب اولا احتمالش فرض کنید 1/100، نمیگم نیست، دوم مهلک آورد. من که به این خاطر نمیتونم زندگی متوقف کنم. من که به خاطر اینکه تصادف میکنم، به خاطر اینکه برق ممکنه منو بگیره، که برق خونه رو قطع نمیکنه، به خاطر اینکه شاید غذای مسموم بدن که غذامو نمیخورم، خب میخورم. عزیز ما تو دنیایی هستیم که با همه احتمالات روبرو هستیم. مهم اینه که چند اندازه. این که من برگردم بگم شاید الان در لس آنجلس که برف میاد برف بیاد، احتمالش خیلی 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 کمه، اما یه جای دیگه الان داره برف میاد.
نه آخه میدین آقای دکتر، این احتمالی که میگید، من فکر میکنم خب اخیراً، یعنی تو این سال اخیر خیلی بیشتر از گذشته شده احتمال خطری که وجود داره. مثل اینکه مثلا یه کسی از مثلا هواپیماها میترسه، یعنی که به گوشش شنیده که مثلا اخیراً خیلی از هواپیماهای مثال میذارم ایران سقوط میکنه، خب ترجیح میده که اصلا سفر خارجی که نره، داخلی هاش هم فقط با ماشین خودش بره. یعنی این کار میکنه. میخوام بگم مثلا
خب آخه این کارم غلطه،
بد شده از نظر امنیت سلامتی. شاید اصلا بعد بازم همچنان متوقف کرد این جریانات، اینکه حالا به اون امنیت 100% آدم یه جورایی برسه، اینکه از ایران بره، یا اینکه چه میدونم ذهنش انقدر آروم بشه بعد اقدام کنه برای اینکه مثلا یه بچه‌ای رو بندازه تو این خطرهای احتمالی. من همیشه فکر کنم این خطرها برای خودم و مثلا همسرم هم وجود داره، ولی مثلا بهش میگم خب حداقل اینکه ما جریانمون استرس فقط خودمون دوتا رو داشته باشیم، یعنی مراقبتمون فقط خودمون دوتا باشه. میدونی منظورم، یعنی ما به دنیا اومدیم بالاخره، حالا اینکه یه بچه هم بخواد با این احتمالات به دنیا بیاد یه ذره نگرانمون کرد.
آخه عزیز من، شما که اصلا معلومه که اذیت نشو لطفا، نه واقع بینی نه عاقلی. فرض آخه احتمال که 100 برابر. من مثل این مونه که عزیز، تو بری از دوستت 1000 تومان قرض بگیری، فردا بیاد بگه 80,000 تومان پولی که دیروز گرفتی بدی، شما میگه از تو 1000 تومان گرفته. احتمال در ایران اصلا به خاطر شرایط بد شده، قبلا 1% بچه ها میمردن، حالا شده 2%، 80% که نشده عزیز. با شما با عدد کار دارید. شما دوربرتون نگاه کنین، از 100 تا بچه‌ای که دوربرتون بوده، فامیل، همسایه‌ها، 80 تاش مردن؟ 90 تاش مردن؟ آخه عزیز، شما که نمیتونید عدد بسازید. شما یه آدم مضطرب نگرانی هستید که مختصر عقلی هم که باید به کار بندازید به کار ننداشید.
واقعا همسرم داره گوش میده و میخنده آقای دکتر. حالا این موضوع
بلاوه
حالا بسته شد برام، ولی این که سوال دیگه هم این بود که شاید گستره تر از این باشه، این بود که آقای دکتر من زندگیم واقعا دوست دارم، خوشحالم از همسرم، همه شرایطی که دارم خب، ولی اینکه واقعا همیشه نمیتونم خیلی 100%، حتی مثلا یه روزایی که همه چی خوبه 100% خوشحال باشم، به خاطر اینکه همیشه نگرانی مثلا خانوادم رو دارم. حالا یه توضیح بدم، من بچه آخر خانواده 3 بچه هستم که برادر بزرگترم ازدواج کردن، خواهرم ازدواج نکردن و من ازدواج کردم. همیشه مثلا ناراحت این هستم که مثلا ایشون ازدواج نکردن، یا اینکه زندگی موفق نداشتن، یا اینکه مثلا متاسفانه یه احتمال شک بیماری هم بهشون دادن پزشکا، و اینکه مثلا این همراهشونه، همیشه این فکر بیماریه همراه هم ایشون هم کل خانواده
هم.
من همیشه دارم فکر میکنم که مثلا از اگر من خوشحالم خب مثلا اینا ایشون خوشحالم.
عزیز من، عزیز من،
ذهن مادر من خیلی زیادش درگیر این اتفاقه، واقعا نمیتونم، انگار که همیشه وقتی که خوشحالی برام پیش میاد توی زندگیم یه گوشه از ذهنم، یعنی همیشه درگیره که مثلا چه کار بکنم براشون. من واقعا مثلا به خاطر که یه سری انتخاب ها هم کردن تو زندگیشون خواهر من که متاسفانه همیشه شکست کردن تو رابطه با
عزیز من
مثلا دوستایی که داشتن، حتی آقا، به خاطر همین من واقعا نمیدونم باید چی کار کنم که بتونم این جریان رو مدیریت کنم، و همین که از لذت‌های خودم نهایت استفاده ببرم، همین که واقعا برای خواهرم بتونم یه کاری بکنم.
آخه یه ذره میخوای بشنوی؟
من بزرگتر هستن،
میشه یه ذره بشنوی؟ آخه این حرفای پرت و پلا چیه سر هم میکنی؟ ما بذار بریم توی مهمونی، 10 نفر اونجا آدمن، اصلا خواهر و برادر 10 تا هستن، یکی ناراحته، ما 9 تا دیگه هم باید ناراحت بشیم؟ تو اون ناراحته که چی؟ اولا اگر ناراحتی بده، خود ناراحته، ما چرا ناراحت بشیم؟ اگر ناراحتی مهم نیست، خب مهم نیست که اون ناراحته، به درک ناراحت. آخه عزیز، شما که نمیتونید بیاد برگردید بگید چون خواهر من ناراحته منم میخوام ناراحت باشم، چون مادر من ناراحته منم میخوام ناراحت باشم. خب که چی؟ اگر یه کسی اومده سرش درد میکنه ما هم یه کلنگ یه بیل نمیدونم یه چکش بزنیم تو سر خودمون ما هم سرمون درد بگیره چی رو میخوایم ثابت کنیم غیر از بیماریه؟ ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم، من قرار نیست هم درد باشم. من اگر بچه هم ناراحتن کاری براشون بکنم میتونم کنم، ولی میرم دنبال کارم. من برای چی خودم اذیت کنم؟ آقا شما که نمیتونید بگید، شما من بگید ناراحت بودن خوبه یا بده یا خیلی مهمه یا نیست. اگر ناراحت بودن بده که شما به خاطر ناراحتی اونا ناراحتی، شما برای چی ناراحت شید؟ فایدهش چیه؟ بعد میچسبید به یه حق بازی پشتش. من میخوام یه کاری بکنم، شما هیچ کاری، شما چیکار میکنید؟ میخواید به یه مردی التماس کنید بیار شوهر خواهرتون بشه؟
نه.
خب پس چی؟ من باید یه کاری بکنم. من برای چی باید برای خواهرم سر ازدواجش یه کاری بکنم؟ به من چه مربوطه؟ من باید سر بچه‌ام باید بکنم. حالا یه سوالی ازتون دارم، خواهرتون رو نسبت بیماری و احتمال بیماری چی دادن؟
چشمشون یه مشکلی پیش اومد برشون، بعد گفتن که احتمال بیماری ام اس رو دارن. فقط چشمشون بوده و اصلا متوقف شد کاملا. الان متاسفانه اون حالت چشم مونده شون، ولی دیگه خدا شکر بعد چندین سال اضافه نشده چیزی، اصلا اضافه نشده. میگم به خاطر همین شک بوده. بعد حتی مثلا آقای دکتر این وسط من بگم، من خودم مثلا به این فکر کردم که مثلا چشمم عمل کنم چون که عینک میزنم. بعد مثلا گفتم خب خواهر من با دیدن این که من دیگه عینک نمیزنم، یعنی که چشمم عمل کردم، خب دوباره یادش میفته چه مصیبتی.
خب یادش میفته
جریان که براش پیش اومده.
عزیز من،
من ناراحتیام ایناست مثلا.
خب اینا بیماری عزیز،
برای خودم تصمیمه.
عزیز من، عزیز من،
راحت بشم.
عزیز من،
که مشترک باش.
من اگر رفتم تو خیابون دیدم کسی پا نداره، پای خودم رو قطع کنم یا پامو پنهان کنم یا خجالت بکشم که من پا دارم اونو.
خیابون با خواهر خب فرق داره.
نه نداره، هیچ نداره. چه فرق میکنه؟ آخه عزیز این بازی رو برای چی درآوردی؟ شما چرا اینقدر وحشت زده اید از زندگی؟ آخه این چه زندگی شما داری؟ شما یه آدم بسیار مضطربید، احتیاج به دارو داری. این نوع استراب شما رو به 40 سالگی برسید، از افسردگی از پا در میاره. ما یه تو این دنیای هستیم، تا زمانی که هستیم ازش بهره میگیریم، وقتی هم که رفتیم میریم. حالا این دنیایی که اینقدر بده و مزخرفه، برای چی شما اینقدر نگران ناراحتیاش هستی؟ خب ناراحتی که ناراحت بشه. شما چرا بیخودی یه بازی در میارید عزیز؟ که من برم چشممو درست کنم، خواهر من میبینه یاد چشم خودی، خب بیفته. خواهر شما صبح تا غروب داره چشمش به این و اون میفته. برای خواهر شما اگر مثل شما اینقدر حالش بده، وقتی هر کسی رو ببینه یاد چشمش بیفته، راحت خب بشه.
ما که قرار نیست. خیلی از من حالش بهتره.
خب پس خلوچل، پس خلوچل خونه شمایید، پس خلوچل دیوونه خونه شمایید دیگه.
من گفتم آقا بعد اینکه من اگر بخوام، یعنی خودم فکرم رفته بود که حتما بعد پیش روان شناس یا پزشک برم، فقط اینکه نمیدونم رو چه اساسی من یه روانشناس خوبه توی ایران
اصلا
کنم، بخاطر اینکه مثلا بشه دیگه اعتماد کرد به حرفاشون.
مثلا هیچ، ما یه روان پزشک پیدا کنید، بهشم اطمینان کنید، یه دوا به شما میدن، امیدوارم شما رو از کار بندازن، یه ذره آرومتون کنن. اون مرد بیچاره هم پدرش دادن. شما چند سالت؟ شوهر چند سالشه؟
من 28 سالمه، همسرم 29 سال. اتفاقا ایشون خیلی مثبتن، یعنی یا خوشبختانه یا متاسفانه یه قسمت جریان زندگی ما اینه که ایشون خیلی مثبتن.
خیلی خوب.
من اتفاقا از اینم ناراحتم که این فکرها باعث میشه که ایشون هم یه زن ناراحت بشن. خب بالاخره خودشون همیشه سعی میکنن آدم مثبتی باشن، من یه کسی هم که اینجوری درگیر این فکرام.
بنابراین شما سیدیه ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت، من یکی دو دفعه با همسرتون بشنوید، بعد رو دکترم برید، دوام بهتون دادن بخورید، از این بازی هم در بیایید. علاوه من نمیتونم عزیز، روز پارسال 82 یا 3 میلیون آدم تو دنیا مردن، 82 میلیون آدم تو دنیا مردن. میخوای من صبح تو غروب گریه کنم و هر بزنم؟ مردن که مردن. هم دکون تو باز کردی، یه روز برو روزخونی را بنداز و ازت بهتر میشه. خوشحال شدم باز صحبت کردم.
مرسی، خیلی خوشحال شدم. دستتون
در نکنه. مرسی عزیز.
خدا نگه.
خدا نگه. چنگ نجبند با ما باشید.
K-95 WBFM HD3 Los Angeles.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق نان دیلی میباشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را میپذیرد. ستار بیکری نقش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-25. اینستاگرام ستار بیکری 22.
خانم علی دارنده عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشا و آودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09 سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
وای چه چیزایی.
چه چیزایی؟
همین چیز میزا دیگه.
آهان این چیزا.
آره از کجا گرفتی؟
از چیز دیگه بگو. بذار که آدم بیاد میگم الان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. من نگران این هستم که شما با فاصله در این برنامه، ناچار شما روی هولد میذارم میرم سراغ دوست دیگری. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها که منتظر بودم میتونم باهاتون صحبت بکنم. آقای دکتر، من 28 سالمه و از دانشگاه وقتی که 23 سالم بود اومدم بیرون، یعنی انصراف دادم و در این مدت خیلی دوچار، یعنی من از 23 سالگی تا 28 سالگی تو این 5 سال به شدت دوچار عدم خودباوری شدم، یعنی که خیلی با خودم درگیرم، اصلا خودم رو دوست ندارم و دارم احساس گناه میکنم از اینکه هر کاری رو که انجام میدم فکر میکنم که باید یه جور دیگه میبود، یه حالت دیگه باید انجام میشد، یعنی کاملا کمال طلبانه و ایدئالیست دارم فکر میکنم راجع به همه چیز و این موضوع حالا منو خیلی تحت فشار قرار داده به خاطر اینکه اصلا خودم راضی نیستم. و
شما از کجا تلفن میکنید؟
جان؟
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از بلژیک تماس میگیرم.
چه مدتی از بلژیک هستید؟
الان تقریبا 1 ساله.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 3 تاییم. در حقیقت یه خواهر دارم که 8 سال از خودم بزرگتره و یه برادر دارم که 2 سال از خودم کوچیکتره.
خب حالا به من بگید شما چه رشته‌ای میخوندید؟
من مرمت بنای تاریخی میخوندم و به شدت هم دانشجوی خوب و فعالی بودم، اما به خاطر اینکه خواهرم تصادف کرده بود مجبور شدم که انصراف بدم و از خواهرم مراقبت کنم به مدت 2 سال.
پدر مادر کجا بودن؟
پدر مادر من از نظر جسمانی وضعیت دومیانه، البته مادرم از نظر جسمانی اصلا وضعیت خوبی نداشتن، یعنی شونم خودشون سرطان داشتن و من اگر دست و پنجه نرمی کردم با سرطان، ولی پدرم کمکم کرد، ولی خب بیشتر مسئولیت خواهرم با من بود.
خواهش باز چی کار باید میکردی خواهر؟
خواهر من تو کما بود مدت 3 ماه و بعدش هم که دیگه از کما که درمه تمام دوره ریکاوری و هر آنچه که از بانوانی پرستار میشه انتظار داشت و من انجام میدادم براش. تو بیمارستان تو خونه؟
آخه ایشون تو بیمارستان بودن یا تو خونه بودن؟
از سه ماه اول که توی آی سی او بودن و بعدش که اومدن وارد بخش شدن، 6 ماه توی بخش بودن که من ازشون کاملا مراقبت میکنم و بعدش هم که اومدیمشون خونه که بعدش هم کاملا من مراقبت میکنم، چون که توانایی راه رفتن، هر مثلا حرف زدن ندرست، هیچ توانایی نداشتن، کاملا یک جسم بودن فقط که نفس میکشید و هیچ کار دیگه انجام نمیداد، ولی خب الان خیلی خوب شده و کار میکنه، زندگی میکنه.
خواه اگر ضرورت داشت که اگر یکی از کار افتاده دیگری هم از کار بیفته عزیز، بعد همیشون وقتی تو بیمارستان بود اون 3 ماه و 6 ماه و 9 ماه برای چی شما زندگیتون رو بذارید؟ آدم یه عزیزه
این شرایط به وجود، من میدونم انتخاب غلطی بود، ولی انتخاب به وجود که چون ما از اول کانون گرم خانوادگی هیچ وقت نداشتیم و من همیشه در تلاش بودم که یه کانونی رو درست بکنم، چون که پدر مادرم وقتی که من 8 سالم بود از همدیگه جدا شدن و من یه مادر کاملا افسرده و منزوی داشتم و من همیشه از فقدان محبت رنج می‌بردم، بخاطر همیشه فکر می‌کردم که بهتره که مثلا خواهر برادرم حمایت بکنم و کمکشون بکنم تو هر چیزی، ولی این باعث یعنی وقتی که من یه ذره بزرگتر شده بودم تو دوره 13-14 سالگی هم اینو دائما به خودم احساس می‌کردم که اصلا خودم راضی نیستم از شرایطی که داریم و خیلی خودخوری می‌کردم سر این موضوع و راه همون تقریبا گم کرده بودم و همیشه فکر میکنم دلم میخواد مثل خواهر بزرگترم باشم. وقتی خواهرم این اتفاق براش افتاد فکر میکنم که من تنها کس قهرمان زندگیشونم که میتونم کمک کنم همه رو، خب و بخاطر همین این کار انجام دادم، ولی بعدش دیگه امیدوارم صدا ننوشته
من صداتون دارم. نه صداتون دارم. آخه ببینید عزیز، شما کودکی عجیب و غریب داشتی، در 8 سالگی پدر مادر از هم جدا شدن، شما ستایی با کی زندگی میکردی؟
ما با مادرم زندگی میکردیم.
بنابراین اون موقعی که جدا شدن خواهر 16 ساله و شما 8 ساله و یه برادر 2 ساله، درسته؟
بله.
زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
مادر من خیلی خیلی آدم فعال و کوشایی بود، خوب بود، تقریبا خوب بود، ولی هی به مرور زمان بد و بدتر شد، تا اینکه دیگه در وقتی که من 17 سالم بود و مامان بازنشسته شد کاملا دیگه بد شد، یعنی اصلا دیگه توانایی حتی پرداخت شهریه دانشگاه منم نداشت و من با خودم کار میکردم.
چون رشته رو برای چی انتخاب کرده بودید؟ چه چیزی؟
واقعیتش این بودش که من خیلی چون خواهرم گرافیست بود و من خیلی همیشه با خواهرم میگشتم و فکر میکردم که خب هنر خیلی خوبه، من رشتم تجربه بود توی دبیرستان و جز اولمپیادیای شیمی بودم، البته نه اولمپیاد در سطح بالا، ولی مثلا تا چند تا از مراحلش هم یافته بودم، ولی فکر میکردم که هنر خیلی خوبه، هنر رو انتخاب کردم و مرمت رو همینطوری به صورت کنکوری، یعنی خود دانشگاه برام انتخاب کرد و قبول شدم رفتم و البته رشتم هم خیلی دوست نداشتم، چون همیشه میگم فکر میکنم که اگه که یه کاری رو در حال حاضر دارم انجام میدم این کار درست نیست و خوب نیست، اگه یکی دیگه هم اون کار انجام بده خیلی خوبه و خیلی ممتازه، میدونی همچنین نگاه هم انگار به دیگرانه و میخوام یکی دیگه باشم، یه جور دیگه زندگی کنم، ولی چه جوری نمیدونم.
نه خب اون که حرفایی که میزنید درسته عزیز، یعنی شما به خاطر آسیبایی که دیدید از یه طرف، یک اولا دختر باهوشی هستی با یه توانایی، دوم این که متاسفانه به دلیل آسیب دوران مثلا 4-6-7 سالگی یک یا دو تا نقش رو دارید، یا میخواید یا نقش قهرمان داشته باشید یا قربانی، و بنابراین برای قهرمانی حاضرید از پا در بیاد. سوم این که هر وقت لازم شد با یه مقدار به جای استدلال دلیل تراشی دارید، یعنی به جای ریزنینگ رشنالیزیشن، یعنی به جایی که استدلال بکنید بهانه گیری میکنید و دلیل تراشی دارید، بعد خب ناچار وقتی که با یه چنین فاصله ای باشید
بعدم اون اتفاقات افتاده باشه، پدر آنچنان و مادر این چنین، بسیار طبیعی است که شما فکر میکنید خوب نیستید، همطور که بقیه خوب نیستن. از طرف دیگه به هر حال خیلی کارا را از شما بدون اینکه متوجه توانایی ها و قابلیت های شما باشه از شما انتظار داشتن، پس بنابراین من دختر بدی هم هستم و پس شاید اگر بتونم یه هنری داشته باشم اینه که خودم آتیش بزنم بقیه رو گرم کنم، در نتیجه از یه طرف با خودآزاری خودم رو تنبیه میکنم با بی‌اعتنایی به خودم، و از جانب دیگه شاید این امید و روزنه‌ای که من تشنه محبت هستم رو از طریق این نوع فداکاری یا از خودگذشتگی یا پیدا کنم. ماجرای تصادف خواهر به شما یه همچی فرصتی رو میده، بعدش هم تا اونجا پیش میرید که حتی درستون رو ول کنید که دیگه بیا نهایت فداکاری رو در من ببین که به خاطر خواهرم که به نظر من هیچ ضرورتی نداشته شما چنین کردید. حالا چطور شده سر از بلژیک در آوردید عزیز؟
خب من اتمن تره این موضوع هم میخوام ازتون سوال کنم. من وقتی که 23 سالم بود، یعنی همون دورانی که درگیر خواهرم بودم، با یه پسری آشنا شدم توی دانشگاهمون و این پسر به نظر من خیلی آدم خوب داره، خیلی کاریزمای خوبی داشت و همچنان هم داره، البته ما با هم هستیم. از اون موقع ما تصمیم گرفتیم که با هم دیگه یه راهی رو انتخاب کنم و برسیم به من فکر کردم تنها شانس پیروزی من میتونه این باشه که برسم به اروپا، بخاطر اینکه فکر کردم که نظر مالی میتونم خودم رو تامین بکنم، یعنی انقدر این استقلال در خودم احساس میکنم که خب کار میکنم و میرم دانشگاه و دوباره همه چیز رو از اول شروع میکنم. ما رفتیم هند، دو سال هند بودیم و بعد از اون دو سال من مجبورم دو سال برگردم ایران و دوباره کار بکنم و بعدش اومدم بلژیک چون ایشون بلژیک درس میخوند. ما تقریبا تو این رابطه یه چیزی که همیشه وجود داشته حالت رویایی بود که مثل که از همون سن 23 سالگی توی ما مونده و الان تو سن 28 سالگی داره خودش رو بزرگتر جلوه میده و اون حالت رویایی بودش که ما فکر کردیم که مثلا فقط با هم دوست دختر دوست بشن و میخوایم که به یه هدفی برسیم و بعد از اون دیگه همه چی تموم میشه، و حالا که رسیدیم به اینجا به هم دیگه هم وابستیم، هم یه جورایی میخوایم و هم دیگه بکنیم، میدونیم یه جورایی این اصلا درست در نمیاد، همه چی در تعارض و تناقض با هم دیگه وجود داره. یه موقعی خیلی همدیگه رو دوست داریم، وابسته این به همدیگه، و یه موقعی نه، مثلا من بعضی وقت دوست میکنم که بهتر برم با یکی دیگه توی یه شرایط دیگه. ولی
نه، ببینید عزیز، نه شما چیزی که آموختید اون همون مفهوم مهرکینه یا عشق و تنفر، love hate relationه، با خودتون دارید، با دیگران دارید، با مادر دارید، با خواهر دارید، از منم با این آقا دارید. ایشون هم 28 سالشه، سنش چقدره؟
نه
دقیقا 28
سالشه،
همسن
منه و ایشون هم لیسانس دومشون اینجا گرفتن بخاطر اینکه مسئله نمیتونستن لیسانس اولشون و مدرکشون از ایران بگیرن، دوباره یه لیسانس دیگه خوندن.
چی خوندن ایشون؟
آرتیست قوی و نقاش هستن.
و چرا کنار هم نباشید عزیز؟ نه چرا میخواید از هم جدا شید؟ چقدر همدیگر رو آزار میدید اگر اصلا میدید؟
خیلی خیلی ما یعنی در حقیقت من اینجا احساس میکنم بازم همون نقش قربانی که شما فرمودین و همش ایفا میکنم، یعنی در من احساس میکنم داره به من ظلم میشه با حرف زدناش، و با در حالی که وقتی که از دور با رابطه همون نگاه میکنم فکر میکنم چقدر آدم خوب و همه کار برای من میکنه، ولی وقتی که درون رابطه هستم با کوچکترین حرف زدناش احساس میکنم اعتماد به نفس من گرفته میشه، یعنی که دائما از من من شماتت میکنه بخاطر کارهای کوچیکی که میکنم، احساس کنم نقش یه والد رو داره و من نقش کودک رو که دائما این رابطه والد و کودک داره تکرار میشه و نمیتونم اصلا کنترلش بکنم.
نخواه عزیز، به خاطر اینکه بالغ شما در صحنه نیست و به وسیله با پدر و کودک به نظر من هر دوتا آلوده شده، یعنی اون کانتامینیشنه بالغ شماست. ولی وقتی شما معقول و منطقی حرف میزنید آدم میتونه ازتون انتظار داشته باشه که راه رو از چاه تشخیص بدید، ولی شما یه دفعه چراغا رو خاموش میکنید بعدم دو راه میافتید تو چاه. بنابراین تکلیف روشن عزیز، ولی با عوض کردن اون آدم مسئله و مشکل شما حل نمیشه، به خاطر سابقه ای که دارید، شناختی که از هم دارید، بهتره که بتونید حالا نه اینکه با هم ازدواج کنید ولی کنار هم باشید، اگر یه کمکی بتونید بگیرید که اون شک دارم که کسی بتونه رابطه شما رو بهتر کنه. فرض کنید به ایشون بگه که این دختر خانم رو
در این نوع موارد کاملا آزاد بگذار و بذار اشتباه کنی و نقش پدر رو براش ایفا نکن، بی خودی قر نزن، نق نزن و کار دست خودت نده. و ضمناً از شما هم بخواد یه مقداری درباره موضوعهای اساسی از قبل تصمیم بگیرید و کودکانه عمل نکنید. یعنی بگید من تو این گونه موارد قرار نیست به صورت یه بچه 5 ساله عمل کنم، یه دختر 28 ساله هستم، پس مثلا خرید من به این صورت، آرایش آن گونه است، غذا خوردنم این چنینه یا درس خوندنم آن چنان. اگر شما جان قواعدی رو بپذیرید مسئله نخواهید بشه. جان
من میخوام که به حرفتون قطع کنم، بخاطر اینکه میترسم شایدم تموم بشه و بعدش بخاطر همین. من بحثم اینه که الان من خیلی با خودم گفتگوی درونی دارم، یعنی الان یه سری آدم هایی و من نمیدونم به صورت رندوم انگار انتخاب میکنم و تو مغزم و همش میخوام شبیه اون آدم ها باشم و یه الگو پذیری بکنم و وقتی که تو حالت واقعی زندگی نمیتونم شبیه اون عمل کنم، خیلی سرخورده شدم، احساس گناه میکنم، احساس میکنم هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، کاملا یه آدم تنبل بی مصرف. یعنی وقتی مثلا میخوام شروع کنم یه کاری رو انجام بدم، شروع کننده فوق العاده عالی هستم ولی اصلا نمیتونم تمومش بکنم. حتی مثلا میگم اگه یک دیگه بود، مثلا دختر داییم اگه اینجا بود، اون میتونه تمام کنه و اون آدم موفق میشد و اینجوری. میدونین اینا خیلی ذهن منو اشغال کرده و تو روابطم خیلی تاثیر گذاشته. دارم با خودم فکر میکنم، حرف میزنم و دوست پسرم یا پارتنرم من خیلی ناراحت از این موضوع و حقم داره فکر میکنم.
آخه عزیز موضوع ببینید، موضوع فقط آشفتگی و به هم ریختگی ذهن شما و زندگیتونه، ولی اگر چیزا بره سر جای خودش قرار بگیره اصلا موضوع این نیست. تا آمدی همه رو به هم ریختی، فرض کن که لباسات رو آوردی ریختی توی مثلا دیگه آشپزخونه، بعد یه مقدار برنج و روغن بوده رفتی پخش کردی رو زمین ریختی، کارا از این قبیل خیلی آشکاره چه خبر است. یعنی اگر چرا گفتم اگر یک کسی پیدا بشه و از هر دوی شما بخواد هر چیزی بری سر جاش بگذاری، خیلی خب لباسا رو برو بگذار تو قفسه لباسا یا آویزون کن، اینجا رو هم تمیز کن، بقیه برنج و اینا رو هم جمع کن از اونجا و بگذارش سر جاش، من فکر می‌کنم مسائل حل میشه. برای که در حدی که شما بخواید خوب زندگی کنید امکانش رو و تواناییش رو دارید و بنابراین بازی در نیارید عزیز. یعنی بی خودی خودتونو به گمیگیجی نزنید، یا به جمله قبلی من بی خودی چراغا رو خاموش نکنید. شما دختری هستی با اون آقا پسرم به نظر من همینطور، چشماتونو باز کنید راه رو از چه تشخیص میدید. بی خودی برای چی چراغا رو خاموش میکنید و میخواید دست از این
کسی میتونه این کمک رو به ما بکنه؟
خب یه روانشناس، خب
تراپیست داریم، من خب. هم یه تراپیست
هم و اونم همینطور. بسیار خوب، ولی اصلا نره دنبال چرایی مسئله. به شما ببینید عزیز، به شما بگی از 5 تا چیزی که تو ناراضی هستی چیه، 5 تا چیزی که در دوستت ازش ناراضی هستی چیه، از اونم همین سوالو بکنی، دونه دونه روش کار کنی، تصمیم بگیری. تو از این به بعد صبح با ساعت 8 بیدار شی، تو از اون به بعد قرار نیست که غذا برای این درست کنی، شب که میای تو حق نداری گزارش در حرفاتو بدی یا بگی تو مدرسه چه در دقیقاً به شما دستور عمل 1 2 3 4 بده، برای که موضوع شما اینه که فقط مخلوط میکنید، شلوغ میکنید، همرم گیج میکنید. تخصص دوتاییتون هم این عزیز، برای که زندگی خوارزم، برای که زندگیه. ببین عزیز مغز آشفته به هم ریخت است. یعنی من الان مثل آدم این است که همینجوری با هجوم افکار روبروست و در نتیجه درگیر اونا میشه، در حالی که اگر فقط یک قاعده و فقط یک قاعده حاضر باشی 4 هفته نه 6 هفته پاش بیستی کار درسته، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمون. یعنی فقط کار کن، کتاب بخونی، ورزش رو بکنی. نه خب بازی در نیار عزیز، توانشو داری، روی خط باش، روی خط باش، شنگر اجوان بابا باش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا
هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-866-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-866.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من تو که چشم به هم زنی، تو بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خاله نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست.
از همکنون به مدتی محدود سه بسته آش صدف را به قیمت فقط $9.99 از فروشگاه‌های ایرانی تهیه فرمایید. انتخاب صدف، انتخاب بهتری هاست.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب.
الو آقای دکتر
جانم.
خب من حالا مسائل که شما فرمودین رو کاملا گوش میکنم، ولی مسئله من، سوال من از شما این بوده که الان نقشه تراپیست لازمه برای ما یا نه شما فکر میکنین که فقط خودمون میتونیم این کار رو انجام
بدیم؟ نه خودتون نمیتونیم، نه بی خودی ببینید، خودتون نمیتونید. من مشخصم گفتم احتیاج به تراپیست دارید اگر بتونید پیدا کنید، اونم قرار نیست بره سراغ ویژگی های روانی شما و کودکی شما و عقل شما اینا، نه فقط به شما بگه موردای زندگی است. وقتی که از خواب بیدار میشید، از سکونتون گرفته تا وقتی که میخوابید چه کارایی بکنید چه کارایی نکنید، حداقل بدونید درست و غلط چه، تکلیف روشنه. یعنی مثل آدمی است که براش برنامه رو میریزن و بذارن در اختیارش، میگن این کارا رو بکن.
خب آخه من فکر میکنم که من خیلی دچار مشکل هستم خودم به شخصه، چون من یه سوال دیگه داشتم. ما حتی توی روابط ما حتی توی روابط جنسیمون هم خیلی دوچار مشکل هست. البته من دوچار مشکلم، یعنی اون در 100% رضایت به سر میبره و من احساس میکنم که خودم در 5% رضایت روابط جنسیمون دارم. به خاطر اینم هستش که من یه هیستوری دارم پشت سرم که من روابط جنسیم از 17 سالگی.
متاسفم که تلفنتون قطع شد و این نگرانی بود که من متاسفانه همیشه سر این تلفن‌ها دارم و واقعا تمنا میکنم چون دوستان ممکن رو خط بمونن نزدیک 2 ساعت. اگر 2 ساعت رو ندارید لطفاً روی خط نیاید. حیف. حالا امیدوارم یه وقت دیگه بتونیم صحبت رو انتقیم. باشه شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. بفرمایید. الو بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من فکر میکنم خیلی هم وقت نداشتم.
نه متاسفانه جان.
از اول
نه میدونم وازش برنامه اونا جالب بود شما ببینم که چه خبر است. امروز ما روز عجیب و غریبی داشتیم جان میفرمیم.
انشاءالله که خسته نباشید.
نه خواهش میکنم.
خدا شما رو بر ما حفظ کنه. من حال چون دو تا سوال داشتم. اول اینکه یه سوالم رو بکنم اینو اول بپرسم چون وقت کمه بهتر باشه. آیده که من الان آمریکا هستم، اومدم که فرزندانم ببینم. خودم در تهران زندگی میکنم و تنها هم هستم، یعنی 10 سالی هستش که جدا شدم. شاید تو زندگی خیلی سختی داشتم از دوران که دختر خونه بودم، به زور شوهرم دادن 16 سالگی و حالا بماند دیگه. من 3 تا بچه داشتم و بعد به خاطر خیانت همسرم جدا شدم و الان توی تهران یه زندگی خیلی معمولی و عادی دارم. کارمو کردم دیگه، به اصطلاح چیز ندارم.
چند سالتون عزیز؟
جان؟
چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
اون وقت بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها بزرگن، 32 سال، بعد 29 سال و 26 سال.
هر سه اینجا هستن؟
بله.
خب شما چرا موندید اونجا یا هیچ کنون ازدواج کردن؟
بله دوتاشون ازدواج کردن، آخری هم پسرمه که پیشش الان هستم نه ازدواج نکرده و کار میکنه اینجا. در اینجا مسترشو گرفته بود.
خب حالا
همین میخوام ببینم که آیا صلاح هست که من اون شرایط که حالا تو تهران دارم آرومه و نمیتونم حالا یه سودی از پولم میگیرم و کارهای خودم میرسم، آیا صلاح هست که من اون کارو بذارم کنار بیام اینجا؟
اگر بچه ها رو اگر بچه ها شما رو دوست دارن، اگر بچه ها میخوان کنارشون باشید، اگر مزاحمشون نباشید، شما 3 تا فرزند دارید تو امریکا هستن، ای بس ها بس همسر کنم که جدا شدی، چرا نیایید عزیز؟
خب چون هر کدوم توی ایالتی زندگی میکنن جوری که مثلا من بتونم مثلا پیشون فوقش بسم یکیشون باشم، با اینکه خب از یه جهت هم نمیخوام مزاحم باشم.
نه من نمیخوام، من نمیگم شما مزاحمشون نمیخواید باشید یا باشید، بس به اون نیست، بس به این است که مزاحمشون هستین. چون ببینید برخی از پدر و مادرها همینقدر که بیان بچه ها به هر حال خوشحال نیستن، از دیدنشون خوشحالن ولی از کاراشون ناراضی. سوال من از شما اینه، با توجه به شرایط سنیتون، حتی نزدیکی شما به اینا، خود اینا و اون دوتایی که ازدواج کردن واقعا صمیمانه صادقانه اگر کسی بره تای وجودشون بگه میخواید مادر دور براتون باشه یا به عروس و دامادتون اینو بگن، اونا واقعا اینو میخوان یا نمیخوان؟ پرسشونه، من کاری به شما ندارم.
فکر میکنم ناراضی نباشن چون من زیاد کاری به کارشون ندارم، خیلی دخالت توی کارشون نمیدارم.
نه چون اون توانایی رو در شما میبینم. بنابراین ببینید عزیز، اگر مزاحمشون نیستید، یعنی ارتباط شما یه مقدار ارتباط متمم، این که همه با هم یکی نیست، یه جا نیستن، برای وقتی تو امریکا هستید سفر اونقدر مسئله نیست، برام برای شما هم برای اونا میتونه مفید باشه. برام اگر پولی که در ایران دارید سودش خرج اینجا رو میده که از نظر مالی هم سربار اونا نیستید، برای میتونید یه مدت اینو تجربه کنید. برای این چیزی نیست که اسمش ازدواج و بچه دار شدن باشه که آدم بگه در مقابلش تعهدی پیدا میکنه، میاد یه 2 سال میمونه مینه نشد برمیگرده. بعدم شما که قرار نیست پولی رو پشت سر خودتون خراب کنید، نه شغلی رو از دست میدید نه چیزی رو، به هر حال ممکنه بعد از 6 ماه یه سالم فکر کنید که نه. از نظر اداره مهاجرت چه وضعیتی دارید؟ گرین کارت دارید ندارید؟ چی شده؟
نه باید اقدام کنم هنوز.
بچه ها سیتیزن
نکردم چون الان ویزیتوری اومدن 6 ماهه و با وکیل که صحبت کردم بودن میتونی اقدام کنی، تو نوبت میمونی فوق 6 ماه اینام میگیری تا این 6 ماهه برات کارتو انجام.
آیا بچه ها سیتیزن هستن هیچ کدام یا نه؟
یکیشون سیتیزنه، یکیشون ویزای کار داره، اون یکی هم هنوز نه دانشجوه.
برای حالا پرسشتون چیه تو این زمینه عزیز؟ اگر پرسشتون
خیلی میخواستم اینم که اگر که بیام آیا چون برحال شما برای من حکم یه پدر خیلی دانا و عاقل رو دارید، میخواستم بدونم که این کار انجام بدن.
من فکر کنم اگر واقعا بچه ها میخوان با هر کدومشون که با توجه به ترکیب مثلا فرض کن اون دوتایی که ازدواج کردن یکشون پسر یکشون دختره، جنسشون چیه؟ شما نگفتید.
بله بله.
خب اون که مثلا دختره اگر شما رابطش با دخترتون خوبه، اون معمولا بیشتر به شما میتونه تکیه کنه، احتیاج داشت باشه یا براش مفید باشه تا پسرتون مثلا اگر صاحب فرزندی بشه. هیچ کدوم فرزندی دارن؟
نه
خیر هنوز. اوکی. واقعا این مقدار به برنامه‌ی اونها مرتبطه، ولی شما به هر حال باید این امکان رو برای اینجا بودن یا ماندن در ایران هر دو رو به خودتون بدید، چون گفتم به دنبال خودش تعهدی رو نمیاره و چیزی رو خراب نمیکنه. به هر حال بدونی که چیزی رو برهم بریزید داشته باشید. ماجرای خونه و زندگیتون در ایران هم اون معنایی نداره، برای اینکه اگر خونه مال خودتونه والا اجارهش میدید یا یه مدتی کمی میفته اونجا، و اگر نه اجاره است که موضوعش منتفی است. یعنی به نظر من بدونی که چیزی رو به هم بریزید میتونید هر دو رو تجربه کنید. حالا بیاد فرض بریم بگیریم من سه تا فرزند شما رو بیارم بگم دلتون میخواد یا فیک میکنید صلاح شما و مادر اینه که مادر ایران باشه یا امریکا، پاسخشون چیه؟ از نظر رو دروازی، از نظر واقعا نظرشون فکر میکنید؟
نظرشون چون با توجه به اینکه این 6 ماه که من اینجا بودم خیلی روحیه منو بهتر دیدن و اینکه به هر حال تونستم با چالشی که مثلا زبان و اینا خیلی خودمو جلو بکشم و اینا، میگن بمونی خیلی بهتر.
بنابراین خب شما که در اونجا دلبستگی خاصی نداری؟
نه
نه. خب بنابراین
حالا اول اون بود که من دلبستگی ندارم، میخواستم راجع به اون صحبت کنم اگه وقت باشه.
بگو عزیز 5-6 دقیقه فرصت بسود از دلبستگی
ندارم. من یه خانواده به قول شما توی خانواده بزرگ شدیم و بله هر چیز بود که به قول شما پیست جنگ، همیشه دعوا بود، همیشه به حال این با اون بد بود، اون با اون قهر بود، هنوز هم همین جوری هست. حالا حتی الان که مثلا یه مادرم هم فوت کرد به خاطر آلزایمر و اینا، ما هیچ وقت با هم خوب نبودیم، هیچ وقت با هم مهربون نبودیم. من خودم همیشه خشمگین بودم، نامهربون بودم. با صحبت های شما یه مقداری اصلاح شدم، خیلی کم البته، ولی هنوز از خانوادم خشمگینم. یعنی نمیتونم اصلا باشون ارتباط برقرار کنم، نمیتونم حتی حوصله ندارم ازشون حالشون رو بپرسم، چون خیلی اذیت شدم. حتی تو دوره طلاقم خیلی اذیت شدم از طرف خانواده. میخوام ببینم که
نه بهترین کار اومدنتون عزیز. اگر واقعا اون دلبستگی خانوادگی نیست و بعد با توجه به ازدواج 16 سالگیتون و بقیه حوادث و بعدن جداییتون، به نظر من اتفاقا یه دوران بهبود و نگاه دیگر کردن به خودتون و زندگی وقتیست که اینجا باشید عزیز. یعنی به دلیل اینکه تمام اون روابط عوض میشه، مثل زبانی که عوض میشه، شما متوجه میشید که مناسبات یا انتظارات یا احتیاجات اونا این نیست که شما باش بزرگ شدید، به شما یه فرصت نگاه مجددی به خودتون و زندگی میده. و مادام که از نظر مالی محتاج نباشید، از نظر بچه ها هم ترجیحشون به بودن و ماندن شما باشه، باید یه جایی بمونید. احتمالاً یا پسری که هنوز درس میخونه یا دخترتون که ازدواج کرده اون بیشتر میتونه باشه. فاصله ایالت ها چقدر با هم؟
تقریبا زیاده. ما شرق آمریکا هستیم، شیم پسرم و اون پسرم تگزاس.
اون یکی دیگه کجاست؟
اونم تگزاس.
خب بنابراین تگزاس شما مرکز فرماندهیتون میشه دیگه. در حال وسط امریکاست و بردو نزدیکی. بله خب پسرتون اگر کارو اینا شو یه جای پیدا کنه تو تگزاس، همه تگزاس باشید که بهتر عزیز.
چون تازه اومده اینجا و متعهده به نسبت به این شرکت، تعهد اخلاقی یعنی در واقع
نه، تعهد امریکا تعهد اقتصادی است. تعهد اخلاقی تو بازار اقتصاد امریکا معنا نداره، برای که روزی که اونا از نظر مالی اون رو به هر حال مناسب خودشون نبینن، حتی یک روز هم نگرش نمیدن، انتظاری هم نیست، برای که قاعده بازار در امریکا در حقیقت یه نوع اخلاق کاری هست، یه نوع اتیکت شغلی هست ولی مورالیتی نیست. حالا اون به این دلیل نیست که بخوام نظرش عوض کنم، میخوام بگم اون چیزی نیست که پسر شما ندونه یا بتونه خیلی روش بمونه. ولی اگر مثلا برادر و خواهر، برادر و خواهر اینا با هم خوبن، روابطشون خوبه، شما بالاخره یه خانواده ای رو تو تگزاس تشکیل میدید، برای اونجا به اندازه کافی هفتیر کش احتیاج داره، ما هم که از کشور هفت برم شما که آدم خشمگین و عصبانی با تفنگا و مسلسلای ایرانیتون تشریف آوردید و بنابراین با تیر کمون همه رو میتونین لطو پار کنید دیگه، چرا که نه.
خیلی ممنون
آقای دکتر. بنابراین من فکر کنم که عزیز اگر واقعا با بچه ها راحت هستید و بدونی که پولا رو خراب کنید اونجا بیاید و به هر حال به نظر من برای یه مدتی برای اون تغییری که پیدا شده، ضمناً 30-40 سال عمر خوب جلوی شماست که اگر یه مقدار مواظب خودتون باشید میتونید ازش بهره بگیرید و یه کمی جبران بکنید همه اون بلاهایی که بر سر خودتون آوردید تا آمده و یا بر سر دیگران آوردید. بچه هم امیدوارم آسیب آنچنان ندیده باشن، ولی یادتون باشه اینجا که آمدید نه میتونید مزاحم اونا باشید نه انتظار و توقع زیادی داشته باشید. خودتون قراره خودکفا مواظب خودتون باشید، همه زحماتی هم که برای اونا کشیدید رو اصلا کاملا فراموش کنید که توقع انتظاری رو در شما به وجود نیاره. اگر اون رو رعایت کنید به نظر من میتونید زندگی رو داشته باشید. به هر حال امیدوارم چنین بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون بالاخره صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی
محبت کردم. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3روز ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم.
پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو همراه، دیوید کنعانی هستم. خوشحالم که این اولین برنامه سال جدید 2016 رو با هم هستیم. سال نو میلادی رو به شما دوستان و عزیزانتون تبریک میگم و آرزوی سلامتی، شادی و برکت زیاد در این سال جدید براتون دارم. ایشالله که این سال خیلی بهتر از سال 2015 خواهد بود، چون که اگر که شنیدین و دیدین در اخبار، متاسفانه سال 2015 سال زیاد جالبی نبود توی استاک مارکت و دوستان و عزیزانی که خانوادگانی که میان منو میبینن خیلی بیشتر و بیشتر دارن سوال میکنن راجع به چه حسابایی، چه سرمایه گذاریایی میتونن بکنن که امن و امان باشه. و البته ما در خدمت هستیم. اکثر خانوادهایی که ما کمک میکنیم به سن 50-55 به بالا هستن و میخوان که کم کم یه ذره مواظب اصل پولشون باشن و ریسک زیاد از حد نکنن. دوستان عزیز، یادآوریتون میکنم که سمینار ما هنوز اویلیبل هست. اگه یادتون باشه این دفعه در چهارشنبه 20 ژانویه در الی خواهد بود، 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن 11301 اولمپیک بولوارد. لطفاً زنگ بزنین، جاتون رو رزرو کنین به شماره 877-829-9227 877-829-9227. و دوستان، یادآوریتون میکنم که سمینارهای من معمولاً برای دوستانی مفید هست که حداقل 50 سال به بالا هستن و $200,000 یا بیشتر سرمایه دارن غیر از ریال استیت. خب گفتیم، صحبت استاک مارکت کردیم و ریسک و والتیلیتی، و گفتم که شاید بد نباشه راجع به پولی که ما بهش میگیم لیزی مانی، ترجمهش میشه پولی که تنبل هست و در حقیقت براتون زیاد کاری انجام نمیده، یه ذره راجع به اون صحبت کنم. که چون الان خیلی از خانوادهایی که میبینم نگران هستن از وضع استاک مارکت و بیش از حد ما داریم میبینیم که خیلی پول، مقدار زیادی سرمایه گذاری شده در اکانت هایی که ما بهش میگیم لیزی مانی. حالا این لیزی مانی دقیقاً چی هست؟ این پولیه که اکثرا ما میبینیم توی چکینگ و سیوینگز و سی دی اکاونت یا شاید مانی مارکت اکاونت های بانک ها خابیده، مقدار خیلی خیلی زیاد، و همینطور که میدونین زیاد اینترستی بهش تعلق نمیگیره، زیاد سودی نمیکنه. درسته که اینترست ریت ها رو یه ذره بردن بالا، ولی همونطوری که ما به دوستان و خانوادگان گفتیم، این مووی که فدرال رزرو کرد was more of a political move، یک موو سیاسی بود، خواستن که یه ذره ببرن بالا که به عنوان سیاست بگم ما این کار رو انجام دادیم، ولی هنوز اقتصاد و اکانومی که الان توش هستیم اجازه نمیده که اینترست ریت ها زیاد برن بالا. و خلاصه پولی که تو بانک هست 0.5%، 1% داره رشد میکنه، و این همینطور که میدونین نمیتونه با تورم با اینفلیشن کیپ اپ بکنه. این خطر این پول در این موضوع هست. شاید این اکانت های هم باشه که شما مثلا با یه استاک بروکرج فرم اکانت دارین، ولی دیدین که هی سرمایه‌تون داره میره پایین و بهشون گفتین که اینو بذارن توی کش اکانت یا یه very very conservative اکانت و این هیچ تکونی نخورده. البته الحمدلله اصل پول امن و امانه، سیفه، ولی تکونی نخورده. اتفاقا همین امروز با یه خانومی صحبت کردم که ایشون دو هفته پیش قبل از تعطیلات رادیو گوش میکردن و زنگ زده بودن که من پولم رو موف کردم با یه بروکرج فرمی که تمام همکارا این کارا داشتن میکردن و من دیدم همینطور اکانت هم داره میره پایین. بهشون گفتم ببینین هیچ کارش نکنین، لطفاً بذارینش توی کش و حداقل اونجا سیف هست. خلاصه امثال این سرمایه ها رو ما خیلی میبینیم که بهش میگیم lazy money. حالا چرا اینقدر پول جمع شده؟ درسته که الان مارکت هنوز خیلی volatile هست، ولی شروع اینو ما از 2008 دیدیم. خیلی از دوستان که آسیب دیدن در 2008، 30 یا 40% سرمایهشون کم شده بود، اینا خیلی از دوستان دیگه دلشو نداشتن و به نظر من متاسفانه بدترین موقع پول رو درآوردن و گذاشتنش توی کش. حالا باز کش میشه تمام اون اکانت هایی که چند دقیقه پیش براتون تعریف کردم، و شاید که الان یه ذره دلهوره دارن، ترس دارن و نمیخوان که دوباره برن توی استاک مارکت اینوست بکنن. و در حقیقت اگرم که پارسال شما از ژانویه تا دسامبر اینوست کرده بودین، تازه یه ذره پولتون کمتر از پول بانک خواهد بود. شاید بعضی از دوستان اطمینان ندارن به دولت یا کمپانی‌های بزرگ و شاید این دلیل باشه که خیلی مقدار زیاد از حدی کش و لیزی مانی توی این اکانتاشون هست. و آخرش هم اینه که بعضی هم میبینیم که نه، فقط دلیلش اینه که نه وقت داشتن یا نه اینترستی دارن توی سرمایه گذاری و گفتن که حالا ضرر نمیبینیم، این پول فقط بذاریم توی بانک باشه اقلا امنه. خطر امنی این پول اینه که درسته که اصل پول شما امن و مطمئن هستین که از بین نمیره، ولی وقتی که رشد نکنه با اینفلیشن با تورم جلو نمیره. این خطر خیلی بزرگی در آینده خواهد بود. ببینید دوستان، اینفلیشن یه چیزی که ما یه روزه یه شبه یا شاید هم یک سالم نتونیم حسش بکنیم، لمسش بکنیم. یه چیزی که خیلی خفیفه ولی سالهای زیاد طول میکشه که اثرش رو ببینیم. مثلا شما اگر یه فرمولی هست بهش میگن rule of 72، اگر ما بگیم که اینفلیشن یا تورم الان 3% هست، امروز نه، فردا نه، ولی 24 سال دیگه شما دو برابر اون پولیه که امروز احتیاج دارین احتیاج خواهید داشت. یعنی 50% از این پولتون اگه اون دلارتون روش نکرده باشه، 50%ش از بین میره. این اثر شدید و اثر زیادیه که شما میتونید تو اینفلیشن و تورم ببینید. حالا شاید بگین که بابا 24 سال که خیلی طولانیه، ممکنه، ولی چشم هم بزنین میگذره و قول میدم که اکثر دوستان و شنوندگانی که الان دارین به من گوش میکنین 24 سال دیگه انشالله صحیح و سلامت در این جا هستین و حالا میدین چیکارش باید بکنین. برای همین خیلی خیلی مهمه که ما پولمون همیشه در کار باشه. و آخرش هم اینه که خطرش اینه که وقتی که شما پولتون روش نکنه موتیویشنتون از بین میره، اون حسی که موتیویتد بشین شما و اکسایتد بشین که من میخوام پولم یه جایی بذارم روش بکنه، اون حس و احساس رو از دست میدین و این به قول معروف میشه vicious cycle و خیلی سخته که از این خارج بشین، از این احساس، از این فیلینگزی که دارین و پولتون رو به جاهای درست و شاید سمارتر بذارین. حالا ما چی کار میکنیم؟ اگر که دوستان به ما الان دارین گوش میکنین یا کسایی که میان منو میبینن، حالا چه از لازم ریفرال باشه یا از رادیو، وقتی که میان منو میبینن ما اول بررسی میکنیم که ببینیم دلیلی که اینقدر پول توی بانک هست چی هست، دلیلی که اینقدر سرمایه در بانک خابیده توی سیوینگز و چکینگ و سی دی دلیلش چی هست. بعضی موقع هست که دوستان برنامه دارن، مثلا شما ریال استیت خیلی دوست دارین خرید و فروش کنین و نشستین برای موقعیت خوبی، ولی اکثر دوستان که میان ما رو میبینن میگن که من نمیدونم با این پول چیکار بکنم، یا یه پراپرتی فروختم من دیگه از ریال استیت خسته شدم و نمیخوام دردسر رنت کردن و با مستاجر سر کله زدن و این چیزا رو ندارم و میخوام که حالا پولام یه جای امن بذارم. ما البته هر رکامندیشنی که میکنیم با برنامه ریزی برای دوستان انجام میدیم، براتون میشینیم و میبینیم که مثل اگر قبلا به من گوش کرده بودین و برنامه من و سمینار من اومده بودین، ما همیشه راجع به یک خونه صحبت میکنیم، فاینانشل هاوس، و تقسیم میکنیم سرمایه شما رو به قسمت‌های مختلف این خونه که چقدرش امن باشه، چقدرش رو میتونیم افورد کنیم، یه ذره ریسکش رو بیشتر بکنیم. ولی برای اکثر دوستانی که میان ما رو میبینن الان یه چیزی که خیلی خیلی جالبه و خیلی اینترستش الان زیاد شده بین دوستان و شنوندگان، یه اکاونتی هست که ما به عنوان سی دی ریپلیسمنت اینو استفاده میکنیم. این اکاونت مینیمم 3% به شما گارانتی، 3% گارانتی میده و پتانسیل داره که تا 12% به شما سود بده. مهمتر از هر چیزی این اکاونت لیکوید هست، دسترسی شما بهش دارین بعد از یک سال و در زمانی که اگر بخواین به پولتون دست نزنین 1099 نمیگیرین، این اکاونت تکس دیفرد هست چون ما داریم یه نوع لایف اینشورنس استفاده میکنین که این کار انجام بدین، و چه بخواین چه نخواین بعد از یک سال این پولتون به عنوان دو برابر، خدای نکرده اگه اتفاقی براتون بیفته، به عنوان دث بنفیت تکس فری به بازماندگان میرسه. و چیز جالب تازه‌ای که در کالیفرنیا اپروو شده، در آینده میتونین از دث بنفیتتون استفاده کنین برای خرج درمان هلث لانگ ترم کیر، تکس فری میتونین از دث بنفیتتون در بیارین برای لانگ ترم کیر. مینیمم این اکانت ها هست $100,000. این یه چیزی که دوستان اگر مایل باشیم، اگر به ما زنگ بزنین، من میتونم براتون یه ایلستریشن ران بکنم. خیلی از دوستان زنگ میزنن میگن که خب ببینین ریزکاریش چیه، کلکش چیه. والا دوستان کلکی توش نیست، فقط بعد بدونین که ریزکاریش چیه. برای اینکه همینطوری که به برنامه من گوش میکنین، من همیشه دوستان رو یادآوری میکنم که هیچ چیزی پرفکت نیست، هر چیزی یه خوبی و بدی داره. وظیفه ما به عنوان ایندیپندنت ادوایزر، به عنوان یه فیدوشری، اینه که من قشنگ همه چیزش رو برای شما تعریف کنم و بعد از دیگه برنامه ریزی کردیم ببینیم این اکام به درد شما میخوره یا نه، براتون مفید هست یا نه. پس دوستانی که اگر لیزی مانی دارین، پولی که مقدار خیلی زیادی، زیاد از حد، در بانک، سی دی، مانی مارکت، افتاده اونجا رشدی نمیکنه، شاید که این سی دی ریپلیسمنتی که من براتون الان تعریف کردم به شما کمک بکنه برای یه مقداری از این سرمایه‌تون. وقتی که به ما زنگ بزنین به شماره 877 829-9227 ما میتونیم براتون یه ایلستریشن ران بکنیم. وقتی که ایلستریشن ران بکنیم قشنگ میتونم اونجوری تمام ریزکاریاشو براتون تعریف کنم که ببینم آیا این برای شما مفید خواهد بود یا نه. پس دوستان به شماره 877-829-9227 زنگ بزنین و ما باهاتون صحبت میکنیم که ببینیم این اکانتی که بهتون ارائه کردم برای شما مفید هست یا نه. یادتون باشه دوستان که 20 ژانویه سمینار من هست، هنوز جا هست، It's first come first serve. لطفاً زنگ بزنین هر چه زودتر جای خودتون رو رزرو بکنین. و این دفعه هم یادم اومد که به دوستان اطلاع بدم که خوشحالیم که آقای پیام درخشان که وکیل استیت پلنینگ هستن در این سمینار ما هم شرکت خواهند کرد و یک مقداری از این سمینار هم راجع به ویلز و تراست و چیزهای خیلی مهمی است که شما باید بدونید. پس دوستان زنگ بزنید به شماره 877-829-9227 877-829-9227 اگه سوالی دارین یا میخواین که اسنویسی بکنین برای سمینار ما. این دفعه سمینارمون هست چهارشنبه 20 ژانویه در LA 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. دوستان عزیز روز خوبی داشته باشین، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکر از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227 وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
طلبکاره عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تسویه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شما به این چیز میزا چی میگی؟
به کدوم چیزا؟
کلن به این چیز میزا.
آخه کدوم چیزا؟
بابا همین چیز میزا دیگه.
باز میگه چیز میزا. آخه کدوم چیزا؟
همین چیز میزا روی این چیزا.
رو کدوم چیزا؟
بابا شما هم که مثل این چیزا.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: پخش اعلان یا آگهی ویدیویی در خلال کنفرانس ها و کنسرت ها، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
بارد هراس بی تو مان